صبحانه با خبر.
هجده روز از سال جدید گذشت و بعید نیست توی تمام این روزها یا شاید هم بعضی از این روزهای بهاری کسایی بودن که باید رأس ساعت 7 بیدار می شدن، به فکر لباس پوشیدن و بیرون رفتن و شروع کار می بودن و البته قبل از همه اینها یک صبحانه قبل از شروع کار رو هم توی برنامهشون می گذاشتن. امروز هم 18 بهاره و باز هم ساعت رأس 7 صبح به وقت ایران زنگ می خوره تا ما هم با شما مثل همه روزهای گذشته همراه بشیم برای شروع یک روز طولانی. سلام و صبح بخیر به شمایی که قبل از این ساعت بیدار شدید و البته به شمایی که همچنان به سختی های زود بیدار شدن فکر میکنید و از رخت خواب کندن هنوز چندان براتون ساده نشده. سلام به شمایی که قرار روز بلند بهاری کاریتون رو با خوردن صبحانه سرپایی و مختصر شروع کنید اما گوشتون رو به ما بسپارید در صبح پنج شنبه. اینجا رادیو فرداست و ما مثل همه روزهای دیگه از همین لحظه تا 90 دقیقه آینده توی برنامه زنده صبحانه با خبر با شما خواهیم بود. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه بچه‌ها از بخش خبری و تحلیلی و تحریریه گرفته تا بچه‌های فنی و استودیومون اینجاییم با انواع برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی. امروز هم همراهمون بمونید درباره تنش‌ها و درگیری‌ها توی بعضی از کشورهای جهان عرب میشنوید، از بحرین گرفته تا لیبی و سوریه. به دانشگاه پرحاشیه آکسفورد هم سری میزنیم و درباره واکنش مسئولان این دانشگاه به سر و صداهای اطراف تحصیل مهدی هاشمی میشنویم. شرط و شروط‌ها برای ادامه فعالیت حزب اعتماد ملی هم براتون میگیم که از طرف مسئولان حکومتی در ایران عنوان شده. و از ادامه اعتراض‌ها به گرانی قیمت گاز گرفته تا اعتصاب کارگران توی کاشان و افزایش حجم واردات کالاهای خارجی به ایران. در مورد همه اینها براتون میگیم و البته بین همشون موسیقی و ترانه ایرانی و خارجی هم پخش میکنیم برای اینکه در کنار صبحانه طعم موسیقی رو فراموش نکنید. اما قبل از همه اینها طبق رسم و رسوم رادیو فردا خبر داریم، اونم کلی خبر با علیرضا کرمانی. سلام بر تو، صبحت بخیر.
سلام آزاده، مثل که نایده بودیم هم دیگر رو نه؟
یه ذره هر دومون مشغول بودیم تا این موقع، انقدر راحت و با فراغ بال هم دیگر رو نایده بودیم. خوبی؟
مردم میگن که اینا چرا هی به هم سلام میکنن، ما با هم آمدیم استودیو، اما از شوخی گذشته درود.
چند ساعتی هست که با هم هستیم ولی انقدر همه مشغولیم که
درود بامدادی به تو و شنوندگان.
چه خبر از دیشب تا الان؟ فکر کنم بد نباشه همین اولش یه کمی در مورد لیبی با هم صحبت کنیم. ماجراهای ساحل آج باعث شده این چند وقت گذشته زیاد در مورد لیبی خبر نداشته باشیم. ما هم یه ذره به روز کن ببینیم لیبی چه خبره.
لیبی خبرهای زیادی هست. میدونیم که شهر مصراته در 200 کیلومتری ترابلس 40 روز زیر در واقع بمباران آتشبار سنگین توپخانه نیروهای معمر قذافی است. شهر محاصره شده و بعد دیروز نیروهای مخالف معمر قذافی به ناتو اعتراض میکردن که چرا پوشش هوایی خوبی ایجاد نکرده، چرا نیروهای معمر قذافی رو سرکوب نکردن و شهر در خطر، مردم کشته میشن. ناتو اعلام کرده که نه، ما اولویت ما حفظ جان مردم شهر مصراته است. و در تحول دیگه خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا اعلام کرد که معمر قذافی هم باید قدرت رو ترک کنه و هم لیبی رو. و خود این هم یک داستان حالا کوتاه داره که میگم دیروز معمر قذافی اعلام شد که معمر قذافی یک نامه 3 صفحه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نوشته و خواستار آتش بس شده. خانم هیلاری کلینتون ساعتی پیش اعلام کرد که آقای معمر قذافی خودش میدونه باید چه بکنه. حالا صدای خانم کلینتون رو هم پخش میکنیم، من صحبت میکنم بعدش.
I think that Mr. Gaddafi knows what he must do. There needs to be a ceasefire. His forces.
فکر میکنم آقای قذافی میداند چه باید بکند. لازم است آتش بس برقرار شود. نیروهای او که دست به خشونت گسترده زده و خسارات انسانی بسیاری به جای گذاشتند از شهرها بیرون بروند و او باید تصمیم بگیرد که قدرت را و لیبی را ترک کند. و این حالا موضع وزیر خارجه آمریکا بود، موضع رسمی دولت آمریکا است در پاسخ به نامه معمر قذافی. میدونیم که آمریکا پیشتر اعلام کرد که نیروهاش رو از ائتلاف نیروهای ناتو که عملیات پرواز ممنوع بر فرات لیبی رو اجرا میکنن خارج میکنه. شاید آقای قذافی موقع رو مناسب دیده که از باراک اوباما بخواد که آتش بس کامل برقرار بشه و در اون سو این جواب رسمی دولت امریکاست که آقای قذافی باید ترک کنه لیبی رو.
خب غیر از لیبی برامون از ژاپن هم بگو اگر فرصتی داری، خیلی کوتاه. که
ژاپن میشه که دو روزه خبر خوش فقط اعلام میکنه
بعد از زلزله و راکتور اتمی و اینها، خبرای خوش از ژاپن به گوش میرسه. دقیقاً چه خبر خوشی داری امروز؟
حالا دیروز یه بار یادآوری کنم، ما دیروز اعلام کردیم که ژاپن میگه تونسته سیلیکات سدیم به خاک تزریق کنه و جلو نشت مواد رادیواکتیو رو از خاک به اقیانوس آرام بگیره. میدونیم که آلودگی اقیانوس آرام خب یک در واقع نگرانی جهانی بود. امروز ژاپن اعلام کرده که تونسته نیتروژن رو تزریق کنه یا پمپاژ کنه به راکتور شماره 1 در نیروگاه فوکوشیما و به این ترتیب جلو ترکیبات گاز هیدروژن رو که میتونست یک انفجار دیگری رو رقم بزنه، یعنی انفجار سوم و یک فاجعه دیگری بزرگتری رو به وجود بیاره، به این صورت تونسته بگیره.
حالا اینا که بحثش خیلی علمیه، فکر میکنم که
آره، ولی اون چیزی که میشنویم دو روزه ژاپنی ها میگن که از ما موفقیت ها میگن.
خب خوبه، پس بریم سراغ خبرها، خیلی مفصل تر بشنویم از علیرضا کرمانی همین اول صبحانه با خبر.
خب پس لیبی رو که گفتیم، خبر ژاپن. ژاپن میگوید موفق شده است جلو انفجار احتمالی دیگری را در نیروگاه آسیب دیده اتمیش بگیرد. توکیو الکتریک که مسئول عملیات در نیروگاه اتمی فوکوشیما است، بامداد امروز پنجشنبه اعلام کرد توانسته است با پمپاژ گاز نیتروژن به راکتور شماره 1 جلو ترکیبات گاز هیدروژن و در نتیجه انفجار احتمالی دیگری را بگیرد. در پی زلزله سهمگین و سونامی پس از آن در ژاپن، در هفته‌های گذشته دو انفجار در راکتورهای شماره 1 و 3 نیروگاه اتمی فوکوشیما رخ داده بود و پس از آن اعلام شد که افزون بر آلودگی هوا، خاک، مواد رادیواکتیو، آب‌های اقیانوس آرام را نیز آلوده کرده است. درباره ایران فکر می‌کنم که اعلام کردی یه گزارش داریم درباره دانشگاه آکسفورد، نتیجه تحقیقات. پس از اون که بگذریم، آمریکا میگه که تحولات جهان عرب بر ایران اثرگذار است. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید خیزش‌های مردمی در جهان عرب میتواند بر جمهوری اسلامی ایران که خود با ناآرامی‌های اعتراضی روبروست اثرگذار باشد. مایکل پازنر، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کارگران، روز چهارشنبه به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت:
I believe that there is, you know, there is something.
من معتقدم که موج تغییرات در منطقه بر ایران اثر خواهد گذاشت. مردم در تلویزیون و بر روی اینترنت می‌بینند که در سوریه، مصر، تونس و دیگر کشورهای منطقه چه می‌گذرد و بدون شک به این فکر می‌کنند که زمان تغییرات برای ما هم رسیده است. به گفته مایکل پازنر، آمریکا آرام و بی‌سر و صدا در زمینه آزادی و فراگیر شدن اینترنت و نیز آموزش عبور از موانع اینترنتی با فعالان ایرانی همکاری کرده است. و در باره تحولات منطقه، مصر اعلام کرد که ثبات و هویت عربی کشورهای حوزه خلیج فارس رو خط قرمز خودش میدونه. وزیر خارجه مصر از مواضع اخیر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در قبال تحولات بحرین حمایت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نبیل العربی وزیر خارجه مصر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد اقدام کشورهای عربی حوزه خلیج فارس رو در اعزام نیرو به بحرین برای مقابله با اعتراض‌ها در این کشور حمایت میکنه. آزاده،
متشکرم. علیرضا کرمانی بود مثل همیشه با دست پر و خبرهای تازه اومد و صبحانه با خبر رو با خبرها شروع کرد. برمیگرده حدود 20 دقیقه دیگه باز هم با ماست توی بخش دوم صبحانه با خبر. در ادامه، حزب اعتماد ملی با شرط و شروط میتونه فعال بشه. شرط اصلی مرزبندی با مهدی کروبی دبیر کل حزب.
وقتی آقای خامنه‌ای از وحدت صحبت میکنن، یعنی که هرچی من میگم همه بگن چشم. حتی احزاب اصولگرا الان دارن گله میکنن، میگن در دولت احمدی نژاد موانع متعددی برای احزاب اصولگرا ایجاد شده، فقط دنبال فعال کردن حزبهای خودشون هستن.
فخرالسادات محتشمی پور عضو جبهه مشارکت باز هم دست از خوردن و نوشیدن در زندان اوین کشید. اعتراض به شرایط نگهداری همسرش مصطفی تاج‌زاده.
ایشون کماکان در همون بند دو الف سپاه هستن، در انفرادی نگهداری میشن و از روز دوشنبه اعتصاب غذاشون از سر گرفتن.
32 سال بعد از لغو قرارداد خرید تعداد زیادی تانک و هواپیمای جنگی از انگلستان و آمریکا، تاریخ چی میگه؟
لغو این قرارداد از نظر انقلابیون اون زمان نه تنها ضرری نداشت، بلکه نشانه از این بود که جمهوری اسلامی ایران سر عناد با غرب رو به طور جدی و عملی نشون میده.
اعتراض به گرانی بهای گاز به مجلس کشیده شد. تجمع کارگران ریسندگی و بافندگی کاشان و افزایش حجم واردات کشور به بیش از 64 میلیارد دلار. همه اینها در کنار موسیقی و ترانه‌های خارجی و داخلی از همینجا پخش میشه تا ساعت 8:30 به وقت ایران. با ما بمونید تا بیشتر بشنوید. در حالی که شورای همکاری خلیج فارس ایران رو به مداخله توی امور داخلی کشورهای عربی متهم میکنه، ایران به شدت به روند سرکوب شیعیان بحرین معترض هست و حضور نیروهای نظامی عربستان سعودی در بحرین رو هم سرزنش میکنه. حوزه های علوم دینی در قم، مشهد و چندین شهر دیگه دیروز در اعتراض به اون چیزی که در بحرین میگذره تعطیل بودن و روحانیون حاضر در تجمعات شعارهای علیه عربستان سعودی و حاکمان بحرین سر دادند. از حسن جعفری بیشتر بشنویم.
حوزه های علمیه در ایران دیروز تعطیل بود و به جای آن مجالسی اعتراض‌آمیز برگزار شد. مجالسی که در آنها شعارهای علیه آمریکا، آل سعود و آل خلیفه سر داده شد.
آمریکا مرگت باد، مرگت باد.
آل خلیفه مرگت باد، مرگت باد.
آل خلیفه مرگت باد، مرگت باد.
آل سعود مرگت باد، مرگت باد.
آل سعود مرگت باد، مرگت باد.
رسانه‌های دولتی ایران این مراسم را به ویژه در دو شهر مذهبی قم و مشهد به طور وسیع پوشش دادند و گفته‌های کامل سخنرانان را پخش کردند. از جمله گفته‌های حجت الاسلام احمد خاتمی را در شهر قم:
این وضعیت بحرین، در زندان می‌زنند، شکنجه می‌کنند و جنازه را به مردم می‌دهند. این یعنی آن که در بحرین یک ذره دماء مسلمانان امنیت نداره. یک ذره اموال و نوامیس مسلمانان امنیت نداره. سازمان‌های بین المللی کجا نشستی؟
مقام‌های ایرانی طی یک ماه و نیمی که از رویدادهای بحرین می‌گذرد، همواره آن را به شیعه کشی تعبیر کردند و آمریکا و عربستان سعودی را مسئول آن معرفی کردند. با این حال رهبر یکی از احزاب شیعه مخالف حکومت در بحرین چندی پیش از ایران خواسته بود تا در امور داخلی بحرین دخالت نکند. شیخ علی سلمان رهبر حزب وفاق، یکی از مهمترین احزاب مخالف در بحرین، هشدار داده بود که بحرین نباید تبدیل به صحنه رقابت ایران و عربستان سعودی شود و مخالفان بحرینی هم با مداخله عربستان مخالفند و هم دخالت ایران را رد می کنند. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی در اظهار نظرهای رسمی یا غیر رسمی قیام‌های اخیر در کشورهای خاورمیانه را متأثر از آموزه‌های انقلاب اسلامی ایران می‌دانند. همین دیروز در خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی نامه‌ای منسوب به شیعیان بحرین منتشر شد که در آن گفته می‌شود قیام مردم مصر متأثر از خطبه‌های عربی آیت الله علی خامنه‌ای صورت گرفته. اما در سوی دیگر ماجرا، مصر نه فقط چون این چیزی را نمیپذیرد، از این فراتر رفته و تلویحاً دخالت ایران در کشورهای عربی را محکوم میکند. نبیل العربی وزیر خارجه مصر دیروز با حمایت از مواضع کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس درباره تحولات جاری در بحرین اعلام کرد ثبات و هویت عربی کشورهای حاشیه خلیج فارس خط قرمز مصر به شمار میآید. وزیر خارجه مصر در بیانیه‌ای که دیروز منتشر شد از اقدام کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در اعزام نیرو به بحرین حمایت کرد و آن را با عنوان اقدامی هماهنگ برای تأمین امنیت بحرین خواند. بیانیه وزیر خارجه مصر پس از آن منتشر می شود که شورای همکاری خلیج فارس برای دومین بار طی 10 روز گذشته ایران را به دخالت در امور داخلی کشورهای عربی متهم می کند. پس از بیانیه پیشین شورای همکاری خلیج فارس، وزیران خارجه کشورهای عضو این شورا روز دوشنبه جمهوری اسلامی را به دخالت در امور داخلی بحرین و کویت متهم کردند. کویت چندی پیش از کشف شبکه جاسوسی در آن کشور خبر داد که با سپاه پاسداران در ارتباط بوده است. ایران اتهام دخالت در این کشورها را رد می کند.
حسن جعفری گزارش میداد در مورد این موضوع که شورای همکاری خلیج فارس ایران رو به مداخله توی امور داخلی کشورهای عربی متهم میکنه.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
از یک خواننده و آهنگساز جوان دیگه میخوایم یک آهنگ براتون پخش کنیم که یکی از استعدادهای جدید موسیقی ایرانی محسوب میشه، سیامک طاهری. شاید اسمش به گوشتون خورده باشه. تا حالا با ساختن آهنگ برای بقیه هنرمندا و همینطور انتشار یک آلبوم تونسته خیلی موفق باشه. اسم این آلبومی که منتشر کرده هست دوست دارم. به ترانه‌ای گوش کنیم با صدای سیامک طاهری که یکی از ترانه‌های برتر رادیو فردا هم بوده، قلب عاشق.
عشقی به این قشنگی کی دیده، قلب من به آرزوش رسیده لحظه ی خوب دیدار، لحظه ی قشنگ دیدن یار. تنگ دل میخوام تو رو ببینم، باز میخوام کنار تو بشینم تا بشنوم صدا تو، صدای قشنگ خنده ها تو. مثل
کمک طاهری بود که دلش میخواد فدات شه و اسم این ترانه‌ای که شنیدید هست قلب عاشق، یکی از ترانه‌های برتر رادیو فردا هم در ذهن بوده. بریم دوباره برگردیم سراغ برنامه‌های ثابت رادیو فردا در ساعت 7 و 20 دقیقه صبح به وقت ایران. بعضی عادت دارن موقعی که دارن صبحانه می‌خورن یا توی تاکسی و اتوبوس و مترو نشستن روزنامه‌ها رو ورق بزنند. بعضیا موقعی که توی راه هستن حتما جلوی کیوسک روزنامه فروشی چند دقیقه می‌ایستن تا تیترا رو ببینن. بعضی هم اصولا تا روزنامه تر و تازه رو چک نکنن اصلا روزشون شروع نمیشه و دقیقا به همین دلایله که توی صبحانه با خبر ما هم سری میزنیم به روزنامه های صبح.
از میان مطبوعات
صبح پنجشنبه بخیر شهرام رفیع‌زاده، امیدوارم که حالت خوب باشه.
آزاده صبح تو بخیر و صبح شنوندگان رادیو فردا هم بخیر.
چه خبر امروز تو روزنامه ها، چه خبرهای خاص و مشترکی دیدی؟
امروز یکی از عناوین مشترک در روزنامه ها که از جمله روزنامه های کیهان و خراسان بهش توجه ویژه‌ای کردن، اظهارات تند وزیر خارجه اردن علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه هست، به ویژه اینکه این اظهارات تنها 48 ساعت پس از اون بیان شده که آقای احمدی نژاد بار دیگر بر دعوت خودش از پادشاه اردن تأکید کرده. روزنامه خراسان نوشته که این اظهارات خصمانه هست و وزیر خارجه اردن گفته که ما دخالت‌های جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف خاورمیانه رو مردود می‌دونیم و به شدت بهش اعتراض داریم. روزنامه کیهان هم نوشته که وزارت خارجه باید توضیح بده که چرا آقای احمدی نژاد رو از مواضع اردن بی اطلاع نگه داشته و ایشون اظهارات اشتباهی بیان کرده و تنها 48 ساعت پیش از این ماجرا بار دیگر گفته که من از پادشاه اردن دعوت میکنم که به ایران سفر بکنه.
در مورد موضوعی که توی بعضی از روزنامه ها مطرح شده میخواستم ازت بپرسم، تجمع و راهپیمایی بدون مجوز سازمان های غیر دولتی ممنوع شد، این تیتر رو توی بعضی از روزنامه ها امروز میشه دید؟
بله، به ویژه روزنامه اطلاعات این خبر رو منتشر کرده. اغلب روزنامه ها گزارش هایی منتشر کردن درباره طرحی که مجلس در حال تصویب مواد مختلف اون هست در ارتباط با سازمان های مردم نهاد یا غیر دولتی که همون NGO ها هستن. روزنامه اطلاعات نوشته که بر اساس ماده 12 این طرح که روز چهارشنبه در مجلس تصویب شد، کلیه راهپیمایی یا تجمع مسالمت آمیز سازمان‌های غیر دولتی از این پس ممنوع است و همچنین هر گونه حمایتی که دولت پیشتر از سازمان‌های غیر دولتی انجام می‌داد از این پس لغو خواهد شد و علاوه بر این محدودیت دیگری که مجلس برای سازمان‌های غیر دولتی در نظر گرفته اینه که کلیه سفرهای آموزشی به خارج از کشور رو باید از مقامات دولتی اجازه بگیرن.
و در کنار این موضوع که الان گفتی، یک مسئله دیگه هم هست توی چند تا از روزنامه ها در موردش نوشته شده، گویا اعتراض های مختلف به گران شدن قیمت گاز بالاخره به مجلس هم کشیده شده.
دو روزنامه تهران امروز و قدس امروز گزارش دادن که اعتراض ها به گرانی قبض های گاز به مجلس کشیده شده و چند تن از نمایندگان مجلس طی سخنان مختلف در صحن علنی مجلس اعتراض کردند به دولت، از جمله آقای فخرالدین حیدری نماینده سقز و بانه در مجلس که گفته این افزایش ناگهانی و نامعقول قبض‌های گاز در تمامی کشور به ویژه در خود مناطق تحت نمایندگی ایشون باعث نارضایی و اعتراض شدید مردم هست. ایشون گفته من نمیدونم چرا دولت طرحی رو که قرار بوده طی 5 سال و به شکل پلکانی انجام بشه به ناگهان به اجرا گذاشته و قبض‌های گاز رو تا این اندازه گران کرده.
و موضوعی در مورد دانشگاه ها مطرح شده توی چند تا از روزنامه ها، این که دانشگاه ها قرار اسلامی تر بشن، این یعنی چی و کجاها دیدی این تیتر رو؟
این تیتر رو روزنامه حمایت منتشر کرده به نقل از اظهارات کامران دانشجو وزیر علوم در دیدار با برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی. اونطوری که آقای نورالله حیدری گفته و روزنامه حمایت اون رو منتشر کرده، وزیر علوم گفته ما در سال 90 قرار هست در دو عرصه شکلی و محتوایی دانشگاه ها رو اسلامی تر بکنیم، به این معنی که از لحاظ ارتباط دانشجویان دختر و پسر همچنین نوع پوشش دانشجویان سختگیری بیشتری در دانشگاه ها اعمال خواهد شد و از سوی دیگر در مورد محتوای کتاب های درسی و همچنین استادهای دانشگاه هم وزارت علوم قرار است نظارت بیشتر و تغییرات گسترده‌ای اعمال بکنه.
متشکرم ازت. شهرام رفیع‌زاده بود. روزنامه‌های روز پنجشنبه رو با هم مرور می‌کردیم و در انتهای همین صبحانه با خبر باز هم باهاش هستیم برای اینکه بریم سراغ خبرهای استانی.
من متشکرم از شما و در خدمتتون هستم.
قبل از اینکه برنامه بعدی رو بشنویم خواستم اینجا یک موضوع رو بگم. اگر از طریق موج کوتاه دارید صدای ما رو میشنوید و تا چند دقیقه دیگه مشکلی پیش اومد و دیگه نتونستید صاف و شفاف و راحت صدای رادیو فردا رو بشنوین، حتما تنظیم کنید روی موج کوتاه 22 متر. اونجا میتونید خیلی بهتر صدای ما رو داشته باشید در هر شرایطی که هستید. اما بریم ببینیم که خبرهای ورزشی امروز صبح چی هستن با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. شب گذشته در پایان دور سوم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، نمایندگان ایران نگاهشان به دور بعدی امیدوارانه شد. زوباهن در دوحه مرکز قطر با پیروزی 3-1 بر تیم الریان با 7 امتیاز در سطح گروه 4 قرار گرفت. استقلال نیز در ورزشگاه آزادی 4-2 پاختکور ازبکستان را در هم کوبید، 4 امتیازی شد. در مکان دوم گروه 2 پشت سر اسد قطر 7 امتیازی. و اما سپاهان با 9 امتیاز پرچمدار گروه 1 آسیایی است و مدعی قهرمانی. پرسپولیس که با 2 امتیاز در مکان سوم گروه 3 جای دارد، نگاهش به 3 بازی بعدی است. دور چهارم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا 2 هفته دیگر آغاز می‌شود. شب گذشته کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی جدید تیم ملی فوتبال ایران برای نخستین بار در ورزشگاه آزادی به تماشای مسابقه استقلال پاختکور نشست. پرویز مظلومی سرمربی استقلال اظهار امیدواری کرد سرمربی جدید تیم ملی در انتخاب نفرات ملی پوش عدالت را رعایت کند.
ازش تشکر میکنیم که اومد، انشاءالله تمام بازیهای باشگاه ایران زیر نظر بگیره که یه انتخاب عادلانه توی تیم ملیمون انجام بشه.
ایران خود را برای مسابقات مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل آماده میکند. مسابقات جودوی قهرمانی آسیا در ابوظبی در بخش انفرادی پایان یافت و ایران در جدول مدال‌ها با 2 مدال برنز در مکان پنجم ایستاد. علی معلومات و امیر قاسمی نژاد برندگان 2 مدال برنز ایران بودند. مسابقات تیمی از امروز آغاز می‌شود. لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا بازی‌های رفت مرحله 1/4 نهایی را دیشب با 2 مسابقه پایان داد. یکی از بازی‌های دیشب انگلیسی بود که طی آن منچستر یونایتد در زمین چلسی در لندن با تکل وین رونی میزبان را شکست داد. رونی! What did you just know it? You cannot doubt his talent. Final score in the first leg. Chelsea 0, Manchester United 1. 9 سال بود منچستر یونایتد در زمین چلسی پیروز نشده بود. در مسابقه دیگر بارسلون تیم اوکراینی شاختار دونتسک را در بارسلون با 5 گل در هم کوبید. بارسلون 5، شاختار دونتسک 1. از حوادث مهم و نتایج شگفت‌انگیز مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا، شکست سنگین اینتر میلان قهرمان اروپا بود در میلان مقابل تیم آلمانی شالکه با نتیجه 2-5. علی کریمی بازیکن ایرانی تیم شالکه نیز برای نخستین بار برای تیمش به میدان رفت در 3 دقیقه آخر. بازی های برگشت 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های اروپا یک هفته دیگر برگزار می شود.
خبرهای ورزشی رادیو فردا رو در صبح پنجشنبه شنیدید با حبیب روشنزاده. همراه ما بمونید تا چند ثانیه دیگه میریم وارد نیمه دوم صبحانه با خبر می شیم.
رادیو فرداست.
ساعت 7:30 صبح به وقت ایران هست و دوباره بهتون صبح بخیر میگیم اگر شنونده ما بودید و به شما سلام میکنیم اگر از همین الان با ما همراه شدید. آزاده اسدی هستم، همراه شما هستم توی یک ساعت آینده که همچنان برنامه صبحانه با خبر ادامه داره. علیرضا کرمانی هم البته اینجاست در بخش دوم صبحانه با خبر و طبق معمول همین موقع میریم سراغ خبرهای تازه با علیرضا کرمانی.
وزیر خارجه آمریکا میگوید رهبر لیبی خودش میداند چه باید بکند. او باید از قدرت کنار برود و لیبی را ترک کند. اندکی پس از آن که روز چهارشنبه کاخ سفید تایید کرد که باراک اوباما نامه‌ای از معمر قذافی رهبر لیبی دریافت کرده است، هیلاری کلینتون به خبرنگاران گفت:
I think that Mr. Gaddafi knows what he must do.
فکر میکنم آقای قذافی خودش میداند چه باید بکند. لازم است آتش بس برقرار شود. نیروهای او که دست به خشونت گسترده زده و خسارات انسانی بسیاری به جای گذاشتند از شهرها بیرون بروند و او باید تصمیم بگیرد که قدرت را و لیبی را ترک کند. پیشتر خبرگزاری رسمی لیبی اعلام کرده بود که معمر قذافی در نامه‌ای 3 صفحه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا خواستار آتش بس شده است. باز هم درباره لیبی، لیبی میگوید هواپیماهای بریتانیایی به یک خط لوله انتقال نفت در نزدیکی دریای مدیترانه حمله کرده و به آن آسیب رساندند. به گزارش رویترز، خالد قیم معاون وزیر خارجه لیبی همچنین از کشته شدن 3 تن از محافظان در این میدان نفتی خبر داده است. مقام‌های بریتانیا تاکنون درباره این ادعا اظهار نظری نکرده‌اند. اندکی پیشتر گزارش‌ها حاکی از آن بود که نیروهای وفادار به معمر قذافی با استفاده از تانک و حملات سنگین توپخانه شهر مصراته را در شرق لیبی هدف گرفتند. و در همین حال معاون سخنگوی ناتو هم اعلام کرده است که نخستین اولویت نیروهای ناتو محافظت از جان غیر نظامیان در شهر مصراته لیبی است. معاون سخنگوی ناتو میگوید برخلاف آنچه مخالفان در لیبی اعلام کردند، حملات هوایی نه تنها کم نشده بلکه افزایش هم داشته است. در خبری دیگر، وزیر خارجه مصر از مواضع اخیر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در قبال تحولات بحرین حمایت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نبیل العربی وزیر خارجه مصر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است ثبات و هویت عربی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس خط قرمزی است که مصر عبور از آن را بر نمی‌تابد. در بیانیه وزیر خارجه مصر از اقدام کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در اعزام نیرو به بحرین برای مقابله با اعتراض‌ها در این کشور حمایت شده و از آن با عنوان اقدامی هماهنگ برای تأمین امنیت بحرین یاد شده است. این در حالی است که ایران هر گونه دخالت در امور کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را رد کرده است. آزاده؟
علیرضا کرمانی حدود 25 دقیقه دیگه دوباره با ماست با خبرهای بخش سوم صبحانه با خبر. دانشگاه آکسفورد در بریتانیا اتهام‌ها علیه مهدی هاشمی را رد کرد. حجم واردات کشور به بالای 64 میلیارد دلار رسید. مشکلات بر سر توافق برای بودجه آمریکا بین 2 حزب دموکرات و جمهوری‌خواه. تغییرات تازه وزارت ارشاد برای صدور مجوز و انتشار کتاب در ایران. و آخرین خبرهای مربوط به موسیقی ایرانی و غیر ایرانی. همراه ما باشید. دانشگاه آکسفورد یکی از مطرح‌ترین دانشگاه‌های جهان هست، اما چند سالیه که توی ایران اسم این دانشگاه با مسئله جنجالی همراه شده. چیزهایی مثل مدرک جعلی و پایان‌نامه تقلبی که معمولاً مربوط به یکی از اعضای کابینه یا وزرای آقای احمدی نژاد بود. هفته پیش اما باز اسم این دانشگاه مطرح بریتانیایی با جنجال فراوان به روزنامه‌های ایران و خیلی از کشورها کشیده شد. ماجرا این دفعه مربوط بود به مهدی هاشمی، پسر اکبر هاشمی رفسنجانی. یک پژوهشگر ایرانی توی همین دانشگاه اعلام کرد که مهدی هاشمی شرایط لازم رو برای دریافت پذیرش از دانشگاه آکسفورد نداره. دیروز، اما این دانشگاه بعد از یک هفته تحقیق این حرف رو تکذیب کرد و مسائل مطرح شده علیه فرزند هاشمی رو رد کرد. اگه همچنان علاقمند به مسائل مربوط به دانشگاه آکسفورد و بعضی از افراد شناخته شده ایرانی هستید، به گزارش بابک غفوری آذر گوش کنید.
دانشگاه آکسفورد در بیانیه کوتاهش اعلام کرده که سر پیتر نورث، مسئول تحقیق در مورد ادعاهای مطرح شده درباره آقای هاشمی، اتهامات وارده درباره پذیرش دانشجوی دکترای مورد نظر را بررسی کرده و مبنایی نیافته است که دانشگاه آکسفورد بر اساس آن اقدام قانونی علیه این دانشجو انجام دهد. پیشتر کاوه موسوی، یکی از محققان در این دانشگاه، گفته بود که آقای مهدی هاشمی شرایط ادامه تحصیل در این دانشگاه را نداشته و از جمله فاقد تسلط لازم بر زبان انگلیسی و سوابق علمی و کاری مرتبط و کافی است. آقای موسوی در گفتگویی با رادیو فردا هم با بیان اینکه از شنیدن خبر پذیرفته شدن مهدی هاشمی در دانشگاه آکسفورد شگفت زده شده، اعلام کرده بود به دنبال اصرارش کمیته زیر نظر سر پیتر نورث، یکی از رؤسای پیشین دانشگاه آکسفورد، به منظور انجام تحقیقات در این باره تشکیل شده است. مهدی هاشمی که پیشتر نیز ادعاهای مطرح شده علیه خود را رد کرده بود، به دنبال اعلام نتایج تحقیقات دانشگاه آکسفورد با انتشار بیانیه‌ای که متن آن در اختیار رادیو فردا هم قرار گرفته، توضیحاتی را در مورد اتهامات وارده شده به خود ارائه کرد. فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در این بیانیه هدف از مطرح شدن این اتهامات را آلوده کردن نام خانواده هاشمی عنوان کرده و نوشته که اتهامات وارد شده توسط کسانی مطرح شده است که فلسفه وجودیشان را در توهمات و بهتان به دیگران می‌بینند. مهدی هاشمی همچنین با تشریح روند پذیرش خود در دانشگاه آکسفورد نوشته که پس از گذراندن یک پروسه طولانی و 9 ماهه شامل بررسی مدارک تحصیلی و طرح پایان‌نامه و همچنین انجام چندین مصاحبه با اساتید مربوطه، موفق به دریافت پذیرش دانشگاه آکسفورد شده است. او همچنین به پیشینه تحصیلیش در ایران نیز اشاره کرده و با بیان اینکه با کسب رتبه 29 وارد دانشگاه تهران شده و در رشته مهندسی مخابرات تحصیل کرده است، نوشته است چندین سال پیش برای ادامه تحصیل به استرالیا رفته و پس از فراگیری زبان انگلیسی وارد دانشگاه دولتی کامبرا شده بود. پسر آیت الله هاشمی رفسنجانی همچنین نوشته است که به دنبال حمله گروهی که آنها را منافقین نامیده به وی و محل سکونتش در استرالیا، این کشور را ترک کرده و به ایران بازگشته و پس از چند سال به تحصیلات خود در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی شریف ادامه داده و موفق به دریافت مدرک فوق لیسانس مهندسی انرژی از این دانشگاه شده است. وی همچنین با اشاره به فعالیت‌های تحقیقاتی خود در ایران نوشته است سوابق فوق همگی با مدارک متقن در پذیرش این جانب نقش داشته و دانشگاه آکسفورد اعتبار چندین ساله خود را دستخوش تردید نمی‌کند. مهدی هاشمی رفسنجانی اکتبر سال گذشته میلادی برای تحصیل در مقطع دکترا در دانشکده مطالعات شرقی دانشگاه آکسفورد پذیرفته شده و موضوع پیشنهادی وی برای رساله دکترا قانون اساسی ایران است.
از بحث‌های دانشگاه آکسفورد که بگذریم، میرسیم به صدای ابی ابراهیم حامدی که ترانه آتش ساخته حسین واقفی اولین کاری بود که برای فیلمی به همین نام ساخت. ابی 2 سال قبل از وقوع انقلاب ایران به آمریکا مهاجرت کرد و تا الان هم بیشتر از 30 تا آلبوم به بازار فرستاده. بریم به یکی از ترانه های خاطر انگیز ابی گوش کنیم، قصه عشق.
شب به اون چشمات خواب نرسه، به تو میخوام وقت تو نرسه، بریم اونجا اونجا که دیگه به تو دست آفتاب نرسه. عاشقت بودن عشق منه، اینو قلبم فریاد میزنه، گریه مستی داره صدا، صدای عاشق شدنه. قصه عشق توست تو صدامه یه شب مستی با سر رامه یه نفس بیشتر فاصلمون نیست که تبا تابی باز تو شبامه تو که مقدادی تو شب من اومدی موندی شکل دعا توی هر یارم یارم من شب به اون چشمات خواب نرسه به تو میخوام مهتاب نرسه بریم اونجا اونجا که دیگه به تو دست آفتاب نرسه شب به اون چشمات خواب نرسه به تو میخوام مهتاب نرسه بریم اونجا اونجا که دیگه به تو دست آفتاب نرسه
عشق رو شنیدید با صدای ابی که آهنگسازش صادق نوجوکی بود. اما بگردیم دوباره بریم سراغ گفتگوها و گزارش‌های معمول رادیو فردا. دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌های آمریکا هنوز بر سر بودجه تریلیون دلاری این کشور به توافق نرسیدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم هشدار داده که نرسیدن به موقع بودجه باعث توقف فعالیت دولت فدرال میشه و ضربه شدیدی به اقتصاد آمریکا هستش. از حسین آریان در مورد همین موضوع بیشتر بشنویم.
باراک اوباما و قانونگذاران جمهوری‌خواه کنگره آمریکا روز سه‌شنبه 16 فروردین نتوانستند بر سر تأمین بودجه دولت فدرال به توافق برسند. جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های کنگره توافق کردند که 33 میلیارد دلار از بودجه پیشنهادی دولت فدرال بکاهند، ولی رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان جان بینر خواهان کاهش بیشتر بودجه است. یکی از موارد اختلاف بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان هزینه‌های دفاعی است. جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا خواهان آنند که 8 میلیارد دلار به بودجه دفاعی افزوده شود، ولی دموکرات‌ها سعی دارند که 1 میلیارد دلار از بودجه دفاعی پنتاگون بکاهند و با متوقف کردن برخی از کارهای ساختمانی وزارت دفاع 840 میلیون دلار صرفه‌جویی کنند. باراک اوباما در تلاشی برای جلوگیری از تعطیلی فعالیت‌های دولت فدرال روز سه‌شنبه 16 فروردین با رؤسای مجلس نمایندگان و سنا دیدار کرد، اما ظاهراً این ملاقات موفقیت خاصی در پی نداشت. کاخ سفید و کنگره آمریکا تنها تا روز جمعه این هفته وقت دارند که در باره بودجه به توافق برسند. در غیر این صورت دولت فدرال آمریکا با 4,400,000 حقوق بگیر قادر نخواهد بود بخشی از دستمزدها را بپردازد و خدمات عمومی با مشکل مواجه خواهد شد. پیشتر دولت فدرال آمریکا با ارسال بخشنامه‌هایی از سازمان‌ها و ادارات تحت نظر خود خواسته است خود را برای کاهش فعالیت‌های دولت فدرال آماده کنند. اگر دولت اوباما نتواند با کنگره آمریکا بر سر بودجه به توافق دست یابد، پس از 15 سال بار دیگر فعالیت‌های دولت فدرال متوقف خواهد شد. از 16 دسامبر سال 1995 تا 6 ژانویه 1996 حدود 3 هفته که دولت فدرال آمریکا از نبود بودجه فعالیت‌های خود را متوقف کرد، پارک‌های ملی و موزه‌ها در این کشور تعطیل شدند و صدها هزار تن از کارکنان دولت فدرال بیکار شدند. با این حال شماری از سازمان‌ها و مؤسساتی که خدمات ضروری ارائه می‌دادند به فعالیت خود ادامه دادند.
از ماجراهای بودجه آمریکا هم که فاصله بگیریم بد نیست. برای اهالی فرهنگ و هنر و ادبیات هم از آخرین اخبار و اتفاق‌ها بگیم. از آخرین واکنش‌های وزارت ارشاد به صنعت نشر و همینطور تئاتر.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سرکوهی، امیدوارم که حالتون خوب باشه و صبح پنجشنبه خوبی رو شروع کرده باشید.
سلام میکنم به شنوندگان عزیز و به شما خانم اسدی و امیدوارم شما هم پنجشنبه بسیار خوبی رو آغاز کنید.
وزیر ارشاد دیروز به یکی از مشکلات مهم کتاب و صنعت نشر تو ایران اشاره کرد و از یه سری از تغییرات توی سیاست وزارت ارشاد در زمینه بررسی و سانسور کتاب خبر داد. از این تصمیمات جدید وزیر ارشاد برای ما بگید آقای سرکوهی.
خب سانسور کتاب یکی از عوامل اصلی رکود کتاب و افت خلاقیت های فرهنگی در ایران است و در چند سال اخیر معیارهای سانسور اونچنان سخت شده که اعتراض اکثر ناشران و مؤلفان و حتی نویسندگان هوادار حکومت رو هم برانگیخته. حالا آقای محمد حسینی در دیدار با کارکنان وزارت ارشاد روز چهارشنبه یک بار دیگه تایید کرد که ممیزی یعنی همون سانسور ادامه پیدا خواهد کرد، اما اشاره کرد که امسال ما به صدور مجوزها سرعت خواهیم داد، اونم به این شکل که گفتش که ما از نویسندگان و مؤلفین کتاب دعوت میکنیم که بیان وزارت ارشاد و اون اصلاحاتی رو که ما میخواییم یا حذف‌ها یا تغییراتی رو که میدیم خودشون انجام بدن تا سانسور سریعتر انجام بشه.
آقا سرکوهی، وزیر ارشاد همینطور از یه چیزی به اسم تأمین بودجه برای تصفیه حساب با تعدادی از کارمندان این وزارتخونه خبر داده. یعنی اینکه قرار یه عده از وزارت ارشاد اخراج بشن؟
بله، وزارت ارشاد در واقع کسانی که در رو هستن کسانی هستن که پس از بررسی ها و گذشتن از صافی های بسیار اونجا کار میکنن، اما انگار که این حد از تعهد به مبانی حکومتی هم دولت راضی نکرده، برای که اون اعلام کرد که این جملهش اینه: کسی که به اسلام اعتقاد نداشته باشد باید با او تصفیه حساب کرد و ما امسال پولی گذاشته ایم، یعنی همون بودجه تامین کرده ایم برای همین کار. و بعد گفتش که باز این جمله اینه: کسانی که نمیخواهند با حرکت ما در وزارتخانه همراهی داشته باشند بیاین تصفیه حساب بکنن، ما هم همه حقوق آنها را پرداخت میکنیم.
در کنار این مسئله مربوط به وزارت ارشاد و مسئله مربوط به صنعت نشر، آقای سرکوهی، یه خبرهایی هم وجود داره در مورد اینکه قرار امسال هفته تئاتر خیلی مختصر و محدود برگزار بشه، درسته؟
بله، متاسفانه تئاتر از هر طرف زیر فشار هست. حالا آقای ایرج راد مدیر عامل خانه تئاتر ایران که منتخب هنرمندان تئاتر هستند، چون اعلام کردند که هیئت مدیره این خانه تئاتر تصمیم گرفته که هفته بزرگداشت روز جهانی تئاتر رو که جمله‌اش اینه به صورت بسیار مختصر و محدود برگزار کنه. علتش هم ایشون گفتن که نیمی از بودجه این خانه تئاتر رو نداده دولت وزارت ارشاد و در سال 89 گفته ما 100 میلیون بودجه خانه تئاتر بوده که نیمشو ندادن و خانه تئاتر 45 میلیون تومان بدهکار هست. بعدم اعلام کرده که ما خیلی برنامه‌های مفیدی رو داشتیم، از جمله اینکه هم برای روز جهانی تئاتر که در زمینه کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی، انتشار نشریات، چاپ کتاب و برنامه‌های نقد و بررسی تئاتر و اینا، که همه اینا رو به خاطر اینکه وزارت ارشاد نیمی از بودجه‌شون رو نداده لغو کردن.
متشکرم فرج سرکوهی، امیدوارم که فردا هم توی صبحانه با خبر باز هم با یه سری خبرهای دیگه با شما باشیم.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعد خداحافظی می‌کنم.
از فرهنگ و هنر هم شنیدیم، بریم سراغ بحث روز اقتصادی صبحانه با خبر. گمرک جمهوری اسلامی دیروز آمار واردات و صادرات غیر نفتی ایران رو توی سالی که گذشت، سال 1389، منتشر کرد. توی گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر درباره همین موضوع میشنویم.
اقتصاد روز.
سلام به فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. حالتون چطور آقای خاوند؟
خیلی ممنون خانم اسدی، سلام میکنم به شما و به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، حجم واردات ایران به بالای 64 میلیارد دلار رسیده. این مقدار واردات چه نتایجی برای اقتصاد ایران داره؟
اولا این بالاترین رقم واردات کالا هست در تاریخ معاصر ایران. البته واردات به خودی خود چیز بدی نیست، میتونه اهرم بسیار نیرومندی باشه، هم برای بالا بردن سطح تکنولوژی در یک کشور، هم برای بهبود سطح زندگی مردم اون کشور. منتها در مورد ایران واردات مشخصاتی داره که باعث میشه هم بازرگانی کشور رو متزلزل بکنه، هم اقتصادش رو. چرا؟ به چند دلیل. اول اینکه در همون آمار روز گذشته که از طرف گمرک جمهوری اسلامی منتشر شده میبینیم که در مقابل این همه واردات، حجم صادرات غیر نفتی کشور فقط و فقط 26 میلیارد دلار بوده. این به اون معناست که بین واردات و صادرات کالای غیر نفتی در کشور 38 میلیارد دلار تفاوت وجود داره که به اون میگن کسری موازنه بازرگانی. این کسری از طریق درآمدهای نفتی ایران تامین میشه. در واقع ایران نفت میفروشه و در ازای اون کالا وارد میکنه، اون هم کالاهایی که خیلی از اونها مستقیما با تولیدات ملی کشور در رقابت قرار میگیرند و واحدهای تولیدی داخلی رو خانه خراب میکنن.
دقیقا منم میخواستم به همین اشاره کنم آقای خاوند. الان شرایطی هست که تولید کننده های داخلی به شدت ضرر میکنن و اصلا به این سیاست وارداتی خیلی هم معترض هستن، ولی چرا این همه کالا باز هم داره وارد ایران میشه؟
خانم اسدی اجازه بدین تکرار بکنم که بازرگانی خارجی از جمله واردات چیز مثبتی است، به شرط اینکه تولید کننده های داخلی بتونن در شرایط عادی از خودشون دفاع بکنن و به فتح بازارهای خارجی هم برن، وضعیتی که در حال حاضر به هیچ وجه در ایران وجود نداره. و اما اینکه چرا جمهوری اسلامی دروازه های کشور رو تا این حد باز کرده، پاسخ این هست که دولت احمدی نژاد بیش از آن که نگران رکود و بیکاری باشه از تورم میترسه و برای جلوگیری از جهش شدید قیمت هاست که دروازه های کشور رو باز کرده و اجازه میده کالاهای خارجی با این حجم سنگین وارد کشور بشن.
آماری که دیروز گمرک منتشر کرد در مورد حجم صادرات غیر نفتی کشور 26 میلیارد دلار هست. به نظر شما یا این مقدار صادرات غیر نفتی رو میشه یک نشونه مثلا تحول مثبت توی بازرگانی خارجی ایران تصور کرد؟
برای یک کشور 75 میلیون نفری این مقدار صادرات غیر نفتی خیلی ناچیز است. اولا در این 26 میلیارد دلار 8 میلیارد دلار متعلق به فرآورده‌های پتروشیمی است که در غیر نفتی بودن اونها تردید است. ولی حتی اگر این مسئله رو هم در نظر نگیریم، 26 میلیارد دلار صادرات کالاهای غیر نفتی در واقعیت بازرگانی خارجی ایران که وابستگی شدید اون به نفت هست تغییر زیادی به وجود نمیاره. به عنوان مثال ترکیه سال گذشته 130 میلیارد دلار کالا صادر کرد، 5 برابر صادرات غیر نفتی ایران، و این نشون میده که کالاهای غیر نفتی در بازرگانی خارجی ایران نقشی حاشیه‌ای دارند.
متشکرم از فریدون خاوند. موضوع بحث اقتصادی امروز آمار واردات و صادرات غیر نفتی ایران بود. آقای خاوند تا یک روز دیگه و یک صبحانه با خبر دیگه.
متشکرم خانم اسدی.
اگه در مورد این موضوع که الان مطرح شد از رادیو فردا نظری دارید، لطفاً با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید. 2042-02-21-12-41-13-14. بعد از بحث جدی و ویژه اقتصادی که الان شنیدین، با حال و هوای موسیقی، اخبار موسیقی ایرانی و خارجی و آخرین کنسرت ها در ایران برنامه رو ادامه میدیم. شبت بخیر علی ناظمی، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشی.
سلام آزاده، صحبت بخیر. شنوندگان برنامه صبحانه با خبر به اون هم سلام میگم.
قبلا تو خبرها شنیده بودیم که ارکستر سمفونی که تازه‌ای به اسم رودکی تأسیس شده، انگار امروز قرار هستش که برای جذب نوازنده از علاقمندان آزمون و امتحان و مصاحبه هم بگیره.
دقیقا همین بنیاد رودکی در واقع این ارکستر سمفونیک رو تأسیس کرده. بعد چند روزی بود که فراخوان داده بود که نوازندگان مختلف بیان و ثبت نام کنن و امروز یه دو مرحله امتحان میگیرن از نوازندگانی که خواسته بودن شرکت بکنن. مرحله اول اونه که سازه ذهنی میخوان شرکت بکنن تو امتحانش، مرحله بعدی آزمون از نوازندگان سازه بادی و کوبه‌ایه.
Thank you. موسیقی در ایران توی زمینه موسیقی پاپ خیلی ها بودن که قول داده بودن سالی که گذشت آلبوم منتشر میکنن، ولی سال تموم شد و سال جدید هم شروع شد و آلبومی منتشر نشد، مثل رضا صادقی. نظر تو چیه؟
من فکر کنم یه لیست بزرگی از هنرمندای پاپ بودن که قول داده بودن که تا آخر سال آلبومی منتشر میکنن و از اونها خبری نشد. آلبوم یادگاری رضا صادقی هم قرار بود تا ماه اسفند به بازار بیاد، اما این آلبوم نه تنها بیرون نیامد که خبرش شنیدیم که اسم آلبوم عوض شده، شده اسم 121. الان مرحله میکس و مستر کردنه و قرار به زودی منتشر بشه. البته اونو گفتن که علت تاخیرش اینه که خود رضا صادقی خواننده مشهور پاپ خیلی وسواس به خرج داده تو مراحل تهیه آلبوم.
من دیگه خسته شدم بس که چشام بارونیه، بس دلم تا که این فضای بستر و مهمونیه. من دیگه بس برام تحمل این همه غم، بس جنگ بی ثمر برای هر زیاد و کم. وقتی فایده ای نداره قصه خوردن واسه چی؟ واسه عشقای تو خالی ساده مردن واسه چی؟
از موسیقی پاپ ایرانی فاصله بگیریم بریم سراغ موسیقی جهان. بالاخره باب دیلان توی چین برای یه بار اول اجرا کرد. خیلی در مورد این اجرا سر و صدا شده بود، خود ما کلی توی برنامه‌مون در موردش حرف زده بودیم، اینکه چطور بالاخره مجوز برگزاری کنسرت توی چین رو گرفته. یکی از معدود مسائلی بود که وجود داشت برای برگزاری این کنسرت.
حتی این کنسرت هم حالا برگزار شده، خیلی بازتابه فراوانی داشته. هفته پیش بود که یک فعال و یک هنرمند چینی دستگیر شد توی خود چین و بعد از اون حالا باب دیلان که در واقع اونا به عنوان پدر بزرگ موسیقی اعتراضی میشناسنش توی پکن اجرا کرده. این اجرا رو 6000 نفر دیدن. انتظار داشتن که باب دیلان حرفی بزنه، از آی وی وی همین آرتیست و هنرمند چینی که دستگیر شده حمایت بکنه، ولی از اینا خبری نبود. اون اصلا حرفی نزد و به نظر میرسه که از پیش برنامه ریزی شده بوده و حتی آهنگای اعتراضی هم نخوند و به آهنگای خیلی معمولیش رجوع کرد. البته ما میدونیم چین خیلی در واقع محدودیت اعمال میکنه، وزارت فرهنگ چین برای هنرمندها، خصوصا از دو سال پیش وقتی که خواننده ایسلندی بیورک تو شانگهای کنسرت داشت و بعد از آهنگ استقلال خودش فریاد تبت تبت کرد. بعد از اون دولت چین اجازه نداد هیچ هنرمند بزرگی توی چین اجرا بکنه.
پیشنهادت چیه برای اینکه به مناسبت برگزاری این کنسرت در چین از باب دیلان چیزی بشنویم؟
من دوستم که از گروه ترابلینگ ویلبایز که باب دیلان یکی از اعضای اون گروه بود و یک گروه بزرگی بود که هنرمندای مختلف دیگه چون جف لین، روی اوربیستون، جورج هریسون، تام پتی توش بودن آهنگ بشنویم. این گروه بزرگ در واقع دو سال در انتهای دهه 80 فعال بود و بعد چند آهنگی داد. آهنگی که دوست دارم بشنویم از این گروه، آهنگی اسمش رو اینجوری ترجمه کنیم بهتره، با دقت حملش کن. Been beat up and battered around, been sent up and I've been shot down. You're the best thing that I've ever found, and only with her. Reputation's changeable, situations tolerable, but baby you're a dope girl, and no need with her. I'm so tired of being lonely, I still have some love to give. Won't you show me that you really care? Everybody's got somebody to lean on. In Radio Fardost.
سلام میکنیم دوباره به شما اگر همراهمون بودید و به شما اگر از